سلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. در ماه مبارک شعبان توفیق داریم 215 جلسه از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه السلام رو برگزار کنیم. از اونجا که روز اول اسفند در سال 1402 هست، و سال رو به پایان به جهت شمسی، یک گذری و بررسی باید نسبت به احوالمون و نسبتمون در این سال با وجود مقدس امام زمان داشته باشیم. اگر این جلسات، این خواندنها، این توسل پیدا کردن ها و دیگر حضورهای در مجالس و محافل و بزرگداشت ها و شعائر منتهی به اون شده باشد که ما در موقع خطا به احترام امام زمان روی از خطا و معصیت برگردیم و تلاشمون بر جلب رضایت اون حضرت با بندگی بهتر و نیکوتر خدای متعال بیشتر شده باشه و خدا توفیق دعای بیشتر بر فرج اون بزرگوار رو به ما داده باشد، ما سال خوبی رو سپری کردیم. ولی اگر به هر دلیلی در مواقع انتخاب بین خطا و ترک خطا و بین بندگی بهتر خدا و کوتاهی در بندگی راه درست رو انتخاب نکرده باشه و امسالمون نسبت به سال قبل، توجهمون نسبت به اون وجود مقدس افزون نشده باشه، دعامون برای فرج به اون بزرگوار و سلامتیشون بیشتر نشده باشه، عمرمون گذشته و بهره‌ای نداشته. این تذکر رو باز باید در ابتدای سال جدید هم به خودمون یادآور کنیم و بزرگواران که الحمدلله اهل استغاثه و توسل هستند از خدای متعال طلب کنند و به وجود مقدس امام زمان التماس کنند، اون التماسی که همه جا ما رو از اون نهی کرده اند و اون کوچک شدن در برابر دیگران هست. همون التماس در درگاه خدا و حجتش موجب بالا رفتن و عزیز شدن است. التماس کنیم به امام زمان که یا صاحب الزمان، این سال و آن سال بهانه است برای اینکه ما خطاها و کوتاهی‌های در گذشته رو جبران کنیم و اهتمام کنیم بر این که انشاءالله به مسیری که رضای شماست برگردیم و انشاءالله اگر کسانی در جمع ما این توفیق دارند و میتوانند به خودشون نمره بالاتری در برابر این سه نکته و سه سوال بدهند، از آن حضرت بخواهند که ثابت قدم در این مسیر بمانند. البته که نمیدانیم ما آغاز ماه مبارک یا آغاز سال شمسی جدید رو درک میکنیم یا نه. فعلا به همون اجازه دادن تا این ساعت نفس بکشیم. هر موقع اجازه ندهند بهانش فراهم می شود. یکی رو میگن افتاد، یکی رو میگن پاش لیز خورد، یکی رو میگن سکته کرد، یکی رو میگن بهانش فراهم میشه. وقتی عزرائیل به درگاه خدا عرضه داشت که خدایا منو مأمور کاری کرده ای که خب مردم من رو مورد خلاص اتهام و بیمهری قرار میده، خطاب آمده عزرائیل انقدر بهانه های گوناگون برای کاری که تو انجام میدهی حاصل می شود که اصلا کسی یادتو نمی بود. حالا مضمون روایت، اصلا کسی به تو توجه نمی بود. میگن داروشو کم و زیاد کرد، میگن حرص و جوش خورد، اصلا کسی به ذهنش نمی رسد که کسی مأمور بود تا جان او را بستاند. پس اگر فرصت رو از دست داده ایم، تأسف به معنای نشستن و به گذشته فکر کردن سودی نداره، ولی تأسف به معنای توبه و به معنای تصمیم بر بازگشت، بله سود داره و ارزشمند. خلاصه کسی که ماشینش عوض شد، کسی که عنوان جدیدی پیدا کرد، از کلاس پنجم رفت کلاس هفتم، کسی که یه دو متراژ بیشتر به جایی که بهش میگن باغ و مثلا نمیدونم اضافه کرد، کسی که اینجوری، کسی برنده نشد. ولی اگر همون مبالغ و همون تلاشها در مسیر جلب رضای صاحب الزمان خرج شده باشه و هزینه شده باشه، حتی اگر برای اینکه بچه‌هامون به امام زمان بیشتر توجه کنن خرجی برای اونها شده باشه، منظورم این نیست که حتما خرج باید برای دیگران کرد، اگر صرف جلب توجه به امام زمان شده باشه ارزش داره، و الا دو متر مار بنده و شما باشه یا سه متر. برنده باید ببینیم چه کسی بود، ارزیابی میکنیم. رسم سالهاست، مجلات، حتی گاهی کتابهایی مرور میکنند فراز و نشیبه های سالی که گذشت. بنشینیم ببینیم ما برای امام زمان چه کردیم. 365 روز از خدا عمر گرفتیم، 365 روز چند تا کار برای امام زمان انجام دادیم. شد بر ما بگذرد و ما بگیم امروز، خدایی نکرده نسبت به امام زمان نه که کاری نکردیم، کوتاهی کردیم، دلی از حضرت شکستیم. اگر اینجوری بوده که وای به حال بنده و امثال من. هنوز فرصت هست. شاید شنیده باشید، برخورده باشید، بعضیا 29/12 به رحمت خدا میرن، بعضیا 1/1 به رحمت خدا میرن. ما نمیخوایم بگیم که شما بزرگواران به این توجه بکنید و خلاصه به دلهره و نگرانی بیفتید، نه، میخوایم بگیم فرصتمون معلوم نیست چقدره، فرصتمون معلوم نیست چقدره. گاهی طرف میگه بذارین سالهاست دارم میدونم این ساختمان رو بسازم، فرصت نمیشه. میگه بذاریم بچه‌مو دومات کنم، فرصت نمیشه. میگه بذاریم نوهم به دنیا بیاد، فرصت نمیشه. میگه بابا این همه پسنداز کردیم برای اینکه اینو بخریم، فرصت نمیشه. پسنداز ها میماند برای براه. معلومی تا که به همون وقت بدن. برنده کسی است که برای خدا و صاحب الزمان کاری بکنه. و در درگاه خدای متعال کار رو بر اساس بنر بزرگی که بر جلوی اون کار نصب کرده باشند محاسبه نمی کنند. نمیگن 1,000,000 کار کرد. پس راه و براش باز کنه. میگن 1,000 تومن کار کرده ولی خالص کار کرده. معیار در درگاه خدا اخلاصه، برای خدا، برای خدا. در خاطرات یکی از علما میخواندم گفته بود که من هرچه منبر رفتم، یعنی کار تبلیغی کردم، یعنی دعوت به نماز و حجاب و روزه و خمس و اعتقادات صحیح کردم، گفته بود هر کاری کردم من از خدا توقعی ندارم. خدا متعال میگه کار کردی، پولشو گرفتی. بعد اون عالم گفته بود من یک سخنرانی داشتم که این رو میتونم بگم واقعا برای خدا بود. ما چند تا کارمون رو میتونیم بگیم واقعا برای خدا بوده، واقعا برای امام زمان بوده، برای شاد کردن دل صاحب الزمان بوده؟ چند تا کار. اگر در جمع ما کسی بگوید من به خاطر جلب رضایت امام زمان در حجابم، در اخلاقم، در زبانم، در سلوکم تغییری ایجاد کردم، خوشا به حال. باید عمل اصلاح بشه. نشانه رشد در باورها تغییر در عمله. بنده اگه 4 سال بیام کلاسی متذکر به امام زمان سلام الله علیه بشم، نمازم هیچ فرقی نکنه، سلوکم با خواهر و برادر و همسرم هیچ فرقی نکنه. نمیخوام بگیم او جلسه سودی ندارد، ولی برکتش در این است که این در من تأثیری بگذاره، من رو حرکت بدهد. خلاصه سخن در اولین روز اسفند و در ایامی که دلها متوجه وجود مقدس امام زمان است و در آستانه میلاد اون بزرگوار و در آخرین جلسات زندگی با امام عصر علیه السلام در سال 1402 متذکر می شوم خودم رو اولاً و عزیزان و نور چشمانم رو که خود را ارزیابی کنیم و ببینیم چقدر به امام زمان نزدیکتر شدیم و چقدر از امام زمان دور شدیم. هر عمل خیری انجام دادیم که خالصانه بود و برای خدا بود ما رو به امام زمان نزدیک کرد. هر عمل شری انجام دادیم که خدا راضی نبود، صاحب الزمان خوشحال نبود، منو از امام زمانم دور کرد. این نزدیکی و دوری ارتباطی به تابلوی خونه ما نداره. تابلومون نام امام زمان توش درشت‌تر شده باشه یا نشده باشه ارتباطی به اون نداره. من باید بگردم بدوم ببینم امام زمان از چی راضیه الان، الان از من چی میخواد. اگر الان از من میخواهد که من مثلا در این کلاس حضوری اعتقادی خیلی خوب شرکت نکنم، خیلی هم خوبه، اصلا توش معصیت هم نیست، نباید شرکت. اگر امام زمان میخواهد این موی رنگ شده خیلی رنگشم با زحمت انتخاب کردیمه، اینقدر هزینه کردیمه، اینقدر اینجوری کردیمه، بهترین آرایشگاه رفتیم، این را بپوشاند. امام زمان از من اینو میخواد، من این پوشانده بشود. باید اینو پوشاند. همسر من برعکسشو میخواد، یا اونم خوشحال میشه یا خوشحال نمیشه. ملاک رضای خدا و صاحب الزمانه. تو همین مسائل جزئی معلوم میشه من با امام زمان نسبتم چجوریه. گوشی من، پیامهای من، تبلت من، کامپیوتر من، تلفن‌های من، هر کدوم قبلش من حساب کردم که این منو به امام زمان نزدیکتر میکنه یا نه. این یعنی زندگی با امام سلام الله علیه. عنوان که آدم رو بهشتی نمیکنه. من بگم در کلاسی شرکت میکنم که عنوانش زندگی با امام است. زندگی با امام است. چرا این عنوان رو برای ما گذاشتن؟ برای اینکه خواستن بگن باید با امام زمان و با محوریت امام زمان و رضا و سخط او زندگی کرد تا سعادتمند شد. زندگی با امام زمان یعنی این. بله اگر ریسه ای میزنم جایی، حیات خانه، نمیدونم لابی ساختمانمون، خرجی میدهم دم در، شربتی پخش میکنم، شیرینی توزیع میکنم، در هزینه های جشن مشارکت میکنم، همه اینا با این فکر و ذکر است که امام زمان رو خوشحال کنم، خدای متعال رو خوشنود کنم به احیاء شعائر مهدوی. یعنی هر کدوم توش نیت خالصانه داشت قبول است. نیت خالصانه نداشت نمیگیم کار بدیه، نمیگیم معصیت کرد. نیت خالص هم اگر کسی نداشت و انجام داد بهره ای میبرد، بالاخره تو مسیر هر یه کاری کرده، بهتر از اونیه که هیچ قدم میبر نداشت. ناهار دادن روز نیمه شعبان به دوستان، به فامیل، به عزیزان، به نور چشمان، برای احیاء امر امام زمان. دخترم، پسرم هم یه شعری بخونه، شوهرم هم یه تذکری توش بده. نمیگن آقا شما 5 تا مهمون داشتی، ما به اونی توجه میکنیم که 5000 تا مهمون داشتی. اینو نمیگن. اگر اونجا اخلاص بوده، تلاش شده تعداد نفرات بیشتری دعوت بشود، خب ارزشمند. اما من وسعم در این حد، توانم در همین حد، این کاری که میتونم بکنم که روز نیمه شعبان حتما سعی بکنید اگر مسئولیتی در خدمت به صاحب الزمان در اون روز در جایی بر عهده نگرفته اید، روز نیمه شعبان دعوت کنید به نهار، یه نهار خوبم بدید در حد وسع و توانتون. حالا یکی میتونه فقط پدر مادر خودش و همسرش رو دعوت کنه، همین کارو بکنه. یکی میتونه داداشش هم دعوت کنه، همین کارو بکنه. یکی میتونه یه رستورانی رو بگیره ببره اونجا یه سور خوبی بده. خب حالا اگه این وسط او کسی که شما دعوت میکنید همونی بود که قبلا با شما یه دلخوری هم داشت ولی از ارهامه و دعوت او مشکلی پیش نمیاره، خب اینم یه افزون شدن بهره اون دعوت شما. فکر نکنید فقط شب و روز نیمه شعبان از اونی کار برمیاد که میتونه بر رو نبردمون بریسته. ما هم آقا پامون درد میکنه، نمیدونم چشممون ضعیف شده، نمیتونم. روز نیمه شعبان روز تحول ایجاد کردن در خود و خانواده و در اطرافیان. یه موجی باید ایجاد کنیم. امروز روز امام زمانه، امروز روز میلاد امام زمانه، امشب شب میلاد امام زمانه. بزرگواران کتاب شریف مکیال جلد 2 را بیاورند. در بخش ششم که ما قبلا یه قسمتایشو خوندیم و من اینجا علامتهایی گذاشتم، هم نسبت به دعای شریف ندبه توجه داشته ایم، هم از ابتدای بخش ششم تا جایی که من اگر اشتباه نکنم ما تا ابتدای شماره 5 بعد از هر دو رکعت از نماز شب رو خوانده ایم. حالا اگر جایشو من خواندم و علامت نزدم و باید علامت بزنم، بعدن بزرگوارانی که فایل های این قسمت رو شنیدن و حضور ذهن دارند متذکر بشن، ولی برای کسانی که در جلسات قدیم ما نبودن، ما از بخش ششم کتاب مکیال تا شماره 5 خوندیم از ابتدا و توضیحاتی دادیم و مروری داشتیم. این قسمت 5 رو داشته باشید، شما تشریف بیارید قسمت 20 به مکیالی که الان در مقابل منه، میشه صفحه 64. بقیه هم اگر تفاوت صفحه داره میتونن صفحهشون رو در گروه اعلام کنند. اگر عزیزانی سختشونه پیدا کردن، از شماره صفحه شما پیدا کنن مطلب. عنوان 20 هست شب نیمه شعبان. پس ما در جمع‌بندی عرضی که در ابتدا داشتیم و تذکری که دادیم که خیلی به نظر مهم میاد و باید واقعا آدم بهش تأمل بکنه، در احیای روز و شب نیمه شعبان، یعنی بزرگداشتش، معرفیش به فرزندان، همسران، برادران، خواهران، پدران، مادران، باید آدم اهتمام کنه. بله اونام توجه دارن، بالاخره میدونن امروز تعطیل نیمه شعبان، اما یه کاری، یه برنامه ویژه‌ای در توجه بیشترشون به وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه داشته باشه. حالا این توجه ویژه میتواند با 4 دونه پوستر باشه، میتونه با خواندن یک روایت باشه، میتواند با دادن یک هدیه باشه. هدیه هم میتواند شکلهای مختلف داشته باشه، فرهنگی باشه، غیر فرهنگی باشه. ولی نیمه شعبان، بزرگ داشتن نیمه شعبان چجوریه؟ عرف متشرعه چی میگن؟ بزرگ داشت نیمه شعبان رو عرف متشرعین عاقل نمیگن با دعوت از موسیقی زنده. بزرگ داشت نیمه شعبان رو اینجوری نمیگن. باید دید بزرگ داشت نیمه شعبان رو به چی میگن. این که مثلا ما هیچ شبی از سال رو، مثلا فیلم سینمایی رو مثلا تعقیب نکنیم، حالا دیگه شب نیمه شعبان میخوایم بزرگ بداریم، امشب دیگه میشینیم فیلم سینمایی ببینیم، اینو متشرعه نمیگه بزرگ داشت نیمه شعبان. منتها من مصداق تعیین نمیکنم اگه متشرعه اینو میگن. برای این بزرگ داشت مراجعه میکنیم به کتاب شریف مکیال که متن درس ما در این مجموع جلسات است و ببینیم مرحوم صاحب مکیار راجع به شب و روز نیمه شعبان چه می‌فرماید؟ خب یکی از بزرگواران زحمت بکشند شماره 20 رو برای ما بخوانه.
سلام استاد، اجازه هستم؟
سلام علیکم، بفرمایید، با کمال افتخار میشنوید.
سلامت باشید. شب نیمه شعبان، زیرا که شب میلاد مسعود حضرت صاحب الزمان علیه السلام است، پس شایسته است که اهل ایمان در آن شب به دعاگویی برای آن جناب اشتغال ورزند و در روایات هم آمده که در این شب دعاها مستجاب می شود. می گویم سابقا بیان کردیم که این دعا نزد اهل خرد مهمترین دعاهاست و سزاوار است که در مواقع استجابت بر همه دعاها و خواسته ها آن را مقدم دارند و معید آنچه گفتیم اینکه مؤلف جمال الصالحین در دعاهای این شب از مولایمان حضرت حجت علیه السلام دعای ارزنده ای آورده که سرآغازش چنین است: اللهم صل علی محمد سید المرسلین و خاتم النبیین. ما این دعا را در اول بخش هفتم خواهیم آورد و اهتمام به آن را در همه مواقع بیان خواهیم کرد. و نیز شاهد بر آنچه گفتیم دعایی است که در اقبال و زاد المعاد یاد گردیده و اولش چنین است: اللهم به حق لیلت ناهاذه و مولودها، بار خدایا تو را به حق این شب و آن که در این شب تولد یافته، که از این عبارت می توانی عظمت و اهمیت این شب را دریابی. پس مبادا عمرت در این شب به غفلت و بیخبری بگذرد و خدمت کردن به آن جناب را در آن واگذاری و برای کسی که از برکت ولادتش این شب آنطور اهمیت یافته دعا ننمایی. و شایسته است که فرمایش مولایمان حضرت صادق علیه السلام را درباره آن جناب یاد بیاوری که ولو ادرکته لخدمته ایام حیاتی، و اگر زمان او را درک می کردم تمام روزهای زندگیم را در راه او قرار می دادم. اضافه بر این که این دعا از جمله اقسام شکرانه آن نعمت بزرگ یعنی ولادت امام حجت علیه السلام است، و نیز چنان که در بعضی از روایات که در مستدرک کل وسایل منقول است آمده، شبی است که اعمال بر امام علیه السلام عرضه می شود.
بسیار ممنون و متشکر از همراهی و لطف شما. من اول دو تا عبارت رو در خانش اصلاح بکنم. یکی روایتی که از امام صادق علیه السلام بود: ولو ادرکته لخدمته ایام حیاتی. این رو خانشش رو اصلاح کردم. و مستدرک الوسائل که در دو خط پایانی این قسمت شماره 20 آمده، مستدرک الوسائل. خب حالا یه توضیحی راجع به این فرمایشاتی که مرحوم صاحب مکیال نوشتند داشته باشیم. ببینید عنوان بخش ششم چی هست؟ اوقات و حالات تأکید شده برای دعا. یه سری زمانها و حالتهایی هست که برای دعای بر فرج امام زمان نسبت بهش تأکید شده. از جمله اونها شب نیمه شعبان. مرحوم صاحب مکیال میگه که شب میلاد اون بزرگوار شبی است که افراد اهل ایمان شایسته است که به دعای بر اون حضرت اهتمام ببرد. یه مثالی برای شما بزنم، مثال وجدانیه، مثالی است که همه ما برامون قابل درک و حس. اگر ما همیشه برای میلاد یک عزیزی جشن می گرفتیم و یا سال روز میلادش رو به هم متذکر می شدیم، الان که اون عزیز در مسافرته خدای نکرده در گرفتاریه، خدای نکرده در حبسه، ما با یک دلسوزی بیشتری نسبت به اون میلاد توجه میکنیم. در شب میلاد او خوشحالی همراه با یک غم نهفته‌ای در ما پیدا میشود. کاش آقا عبدالله بود، کاش حمیده خانم بود، کاش سمیه خانم بود. ما میخواییم میلادش رو جشن بگیریم، او در گرفتاریه، خدای نکرده در بیمارستانه. این برای ما قابل درکه. شب نیمه شعبان بزرگداشت، یاد و جشن میلاد عزیزی است که الان در گرفتاری است. پس یکی از بهترین کارهایی که ما انجام می‌دهیم و این با خوی انسانی ماست، نه نیاز به دستور روایی داشته باشه، وقتی می‌بینیم کسی در شب میلادش در گرفتاری، ما برای او خیلی دعا می‌کنیم. یا معمولا در اولین یا دومین شب میلاد عزیزی که از دست رفته و ما هر سال مقید بودیم اون شب بهش تبریک بگیم، براش کادویی بگیریم، کاری انجام بدیم، ما بیش از دیگر ایام خودمون رو وامی داریم برای اینکه برای او طلب رحمت کنیم، خرجی بدیم، قرآنی بخوانیم، عاشورایی زمزمه بکنیم. با این توجه و این تذکر، وقتی من میخواهم شب میلاد آقایی را به سرور بنشینم که گرفتاری و رنج اون بزرگوار رو حس میکنم، بارها شنیده ایم عزیزانی هستند که میگن ما مثلا مدت هاست یا اخبار رو توجه نمی کنیم، یا اگر میخوایم توجه بکنیم به خبرهای مربوط مثلا به غزه و اوکراین و نمیدونم جاهایی که آدمکشی به نسبت دیگر جاهای دنیا فراوان است، چون جاهای دیگه هم ظلم هست، ما اینا رو چشم فرو میبندیم چون اذیت میشیم. ما آدم های عاطفی هستیم، اذیت میشیم. حالا ما برای این که خودمون اذیت نشویم گاهی اوقات یه همچین فیلترهایی قرار میدیم، اشکال هم نداره. اونایی هم که خیلی غوره در این اخبار میکنن خب یه آسیب های روحی گاهی میبینن، اما اینا که از منظر حجت خدا پنهان نیست. اگر شما از کشته شدن یه بچه معصوم 4 ساله، 5 ساله یا 1 ساله دلتون میسوزه، گاهی اوقات که چند ماهش هم میگن، اگر از پرپر شدن پدر و مادری خانواده دلتون میسوزه و بچه یتیمش رو میشونن روی سکوهای اون خانه ویران شده و ازش عکس میگیرن پخش میکنن، امام زمان که اینها رو میبینه دلش نمیگیره؟ دل من و شما عاطفیه، دل او بزرگوار که اصلا معنای عاطفه است نمیگیره؟ وقت شب نیمه شعبان من برای او کیک ببرم، سور بدم، سور استقبال کنم، هدیه بدهم، هدیه بگیرم که همه اینها خوب و لازم است، بعد اصلا فکری برای اینکه او از این گرفتاری و از این غم بر غم نجات پیدا بکنه نباشم؟ اگر دعای من از میلیون یا میلیارد یا صدها سال غیبت کمی کم کنه، 100 سال قراره باشه، دعای من این 100 سال رو بکنه 99 سال و 364 روز، یه روز کم کنه. همین خدمت و ابراز توجه و علاقه به امام زمان نیست؟ اگر همه سال من غفلت دارم، در شب میلاد اون حضرت که نباید غفلت داشته باشه. به همین جهت شب میلاد حضرت شب احیا است، شب دعاست برای بچه هاتون، برای فامیلاتون، برای اونایی که غفلت دارن. گاهی نمیتونید مثلا بعضی از حرفا رو بنویسید، میتونید بنویسید که مثلا عزیزم، پسرم، دختر عموی عزیز، دختر خاله عزیز، حالا خانم ها برای خانم ها، آقایون برای آقایون. شب نیمه شعبان شبی است که دعا در آن مستجاب می شود. با هم برای سلامتی و ظهور مولای من دعا کنیم، همین اسمس کنیم، پیامک بزنیم. این قدم از من بر نمی آم. من خیلی این کارهای به ظاهر کوچک رو اشاره میکنم، منظورم نیست که ما به اینها اکتفا کنیم. میخوام بگم چقدر کار میشود کرد و هر کدام میتواند چه اثراتی داشته باشد. ما باید دعاگوی برای فرج حضرت تربیت کنیم، دعاگوی برای سلامتی حضرت تربیت کنیم. ما باید اگر انشالله در مسیر خدمت به امام زمان باشیم، ما باید اهتمام بکنیم هر روز برای سلامتی حضرت، برای قلب حضرت که در فشار است، صدقه بدهیم. خدا برکت او صدقه قلب حضرت رو یاری بکنه. قلب حضرت نمی ایستد تا ظهور کنند و آنچه موظفند و آنچه رضای خداست پیاده بکنند، ولی حضرت درد می برند از این ظلم هایی که می شود. در یکی از جلسات خیلی قدیم، خیلی قدیم، یه روز گفتیم ما میخوایم یه جلسه ویژه برقرار بکنیم، هر کی میخواد بیاد میتونه با اعضای خانوادش بیاد. حضوری بود. بحثی که در اون جلسه عرض کردیم این بود که امام زمان از غم ما غمناک میشود. و روایات مربوط به این رو خوندیم. از بیماری ما حضرت متأثر می شود. فکر میکنید حضرت خوشحالند که برادر ظاهرن بالاخره متدین و مؤمنی با برادر مؤمنش در اختلاف مالی افتاده؟ فکر میکنید حضرت خوشحالند که در دادگاه یا در فضای خانوادگی حکم به خلافی داده شده است و یک کسی مظلوم واقع شده؟ حضرت فرمودن انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. من حجت ابن الحسن شما رو فراموش نمی کنم، این شمایید که منو یاد می برید. چون بدهید زیاد شده دیگه از امام زمان یاد نمی کنی، ولی امام زمان چون تو بدهید زیاد شده بیشتر یادت میکنه، دعات میکنه. اگر بدهید بر اساس کلک و خلاصه خبتی زیاد نشده باشه، گرفتاری، بدهید زیاد شده، حضرت دعات میکنه، حضرتم رنج میبره. فکر میکنی اگر تلاش کردی توی مسیر کارهای دانشگاهی یا علمی، یه پروژه، یه مقاله ای ارائه دادی، ولی به ظلم اون مقاله رو نپذیرفتند یا به اصطلاح مصادره کردند برای کار دیگری یا به اسم کس دیگری، فکر میکنی امام زمان اصلا به اینا توجه نمیکنه؟ فکر میکنی امام زمان ظلم یک مادر شوهر یا مادر زن را به عروس یا دامادش نمیبینه، متوجه نمیشه؟ حضرت فقط باید نگاهشون به اونجایی باشه که بمب اتم بیاندازند و آدم بکشن؟ حضرت میبینه. با امام زمان سخن بگو، با حضرت درد و دل کن، حضرت در جریانه. مرحوم صاحب مکیال میگوید وقت استجابت دعا شب نیمه شعبان. خدا وعده داده، اصلا در روایات پیغمبر اکرم هم هست، این شب رو خدا برگزیده است برای بخشش و نزول رحمت و نزول مغفرت و عنایت به مردم. حالا کی استفاده کرده و کی استفاده میکنه؟ که بزرگترین رحمتی که خدا در این شب نازل فرموده است وجود مقدس امام زمان است. خدا امشب رو برای نزول رحمت قرار ده. دعایی رو ذکر میکنه که میفرماید در ابتدای بخش هفتم آورده هم بزرگواران خودشون میتونن مراجعه بکنن. بعد برای اهمیت این شب آغاز دعایی رو میفرماید که اللهم به حق لیلتنا هذهی و مولودها، یعنی این شب یه جایگاهی داره که ما خدا را به اون شب قسم میدیم، شب نیمه شعبانه، و خدا را به مولود اون شب که در سحر به دنیا میآید قسم میدهیم. عظمت صاحب الزمان است در درگاه خدا. وقت متذکر میشویم روایتی که امیر المؤمنین سلام الله علیه از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خواستند که یا رسول الله برا من دعا کنی. پیغمبر فرمودند خدایا به حق علی، مثلا علی را مورد رحمت و لطف خودت قرار بده. امیر المؤمنین گفتند خدایا، امیر المؤمنین فرمودند یا رسول الله خدا را به خود من قسم میدید؟ فرمودند من بنده ای بهتر و برتر و مقربتر از تو در درگاه خدا ندیدم که خدا را به او قسم بدم و برای تو دعا کنم. اللهم به حق لیلتنا هذهی و مولودها، خدایا به حق امام زمان فرج امام زمان رو برسان. خدایا به حق امام زمان دل اون بزرگوار رو به مژده فرج شاد کن. خدایا به حق امام زمان توفیق نوکری و خدمت به اون بزرگوار و کنیزی و خدمتگذاری اون بزرگوار رو به ما عنایت کن. خدایا به حق امام زمان، خود قسم دادن خدا به حق امام زمان برای دعاهای خوب حسابی. و این روایت که قدیم خواهش کرده بودیم که بزرگواران حفظ بکنند، و یادم هست که بعضی بزرگواران تصویر این روایتی رو که نوشته بودند و بر جایی از خانه نصب کرده بودند که فراموششون نشود و متذکر باشند و حفظ بشند رو در گروه هم گذاشته بودند. بعضی ها رو یادمه به اسم، که لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی. که مرحوم صاحب مکیال میگوید اصلا این نعمت امام زمان که به شما عنایت شده دعای برای اون بزرگوار نوعی و قسمی از اقسام شکر این نعمت است. بزرگوار دیگری شماره 21 را بخوانند، روز نیمه شعبان.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
روز نیمه شعبان. آنچه در مورد شب نیمه شعبان گفتیم در اینجا نیز صادق است. اضافه بر این که دعا کردن در شب و روز نیمه شعبان اقتدا کردن به آن حضرت و تعصی جستن به او است، که هنگامی که از مادر متولد شد سر به سجده نهاد و برای این امر دعا کرد: اللهم انجز لی بعدی و اتمم لی امری
و ثبت وطعتی
و املع الارض بی عدلا و قسطا. خداوندا وعده‌ام را تحقق بخش و امر قیامم را تمام گردان و گامم را استوار ساز و زمین را به ظهور من پر از عدل و داد کن.
بسیار عالی، ممنونم. مرحوم صاحب بکیال میگوید این توضیحاتی که راجع به شب نیمه شعبان و ارزش اون شب و روز بیان کردیم خب شامل حال روز نیمه شعبان هم میشود، اما علاوه بر اونها شما در روز نیمه شعبان به امام زمان اقتدا کنید. چجوری اقتدا کنید؟ میفهمد امام زمان در آغازین لحظات تولد خود سر به سجده گذاشت و برای فرجش دعا کرد. اقتدا کن به امام زمان، روز نیمه شعبان روز دعای بر فرج امام زمان. و این نکته مهمی است، ما به امام زمان حی اقتدا می کنیم، نه به امامی که از دنیا رفته است و حضور ندارد. و همه شیعیان امیرالمؤمنین و پیروان صادق پیغمبر در همه زمانها پس از پیغمبر به امام حی اقتدا می کنند. در حالی که اقتدای دیگر فرق اگر اقتدا باشد به پیشوایان از دنیا رفته است، که این در بحث امامت خودش یه بحث مفصل و قابل توجه است. این شماره 20 و 21 رو بزرگواران در کتابشون علامت بزنن. ما انشاءالله توفیق داشته باشیم در جلسات باقی مانده به ماه مبارک، و اگر توانستیم در ماه مبارک هم برنامه‌ای داشته باشیم، ادامه این قسمت رو که مربوط به زمانهای دعای بر فرج امام زمان در ماه مبارک رمضان هست رو انشاءالله بهش توجه میکنیم، بخشش رو که برسیم و بتوانیم با همدیگه بخوانیم. در نوبت قبل توفیق داشتیم شنونده خلاصه ای از کتاب سلام بر پرچم افراشته بودیم، کتابی که به شرح مختصر عباراتی از زیارت شریف آلیاسین می‌پردازد. خواهش کرده بودیم که سرکار خانم فضلی این زحمت رو بکشن و تلخیص این تذکرات رو برای ما بیان. امیدوارم که فضای مجازی همراهی بکنه و ایشون هم برخی از قسمت‌ها رو شمرده تر زحمت بکشن بیان بکنن، که اگر اختلالی در سیستم بود ما فرمایشاتشون رو کامل بشنویم. یه تعدادی و از بخش‌های این کتاب و این زیارت شریف رو برای ما مرور کردن. پیشنهادم اینه با توجه به این که بناست انشالله در جلسات آینده هم از معرفی های راجب کتاب ها، نه اینکه کل کتاب رو تلخیص کنند، از معرفی های راجب کتاب ها استفاده بکنیم، یه قسمتی از جزوتون رو یا کلاسورتون رو اختصاص بدید به کتاب هایی که در جلسه راجبشون صحبت میشه و ذیل هر عنوانی نکته هایی رو بنویسید. مثلا الان کتاب شماره 1 که در جلسه مورد توجه قرار میگیره در ارائه های هم جلسه ها و دوستانمون، یادداشت میفرمایید سلام بر پرچم افراشته، تألیف آقای سید مجتبی بحرینی. بعد زیلش حالا بعضی از نکات به نظرتون جالب تر میاد، بعضی از نکات براتون شیرین تر میاد، به هر دلیلی که دوست دارید نکته هایی از اون رو برای خودتون یادداشت بفرمایید. مثلا در ذیل توضیحات ایشون میبینید این سلام خیلی براتون توضیحش جالب بود، اون سلام رو یادداشت میکنید بعد توضیحش رو مینویسید. حالا اگه یه کسی هم دستش تند نبود میتونه یه قسمتی از اون سلام رو یادداشت بکنه، توضیحش رو بنویسه، بعد مراجعه بکنه و سلام رو از روی مفاتیح یا هر کتاب دعای دیگری تا در جزوش کامل بکنه. و خیلی خوبه نکته هایی که براتون جالب به نظر میرسد رو در دعوت و ترغیب و تشویق دیگران به عرض ادب خدمت امام زمان سلام الله علیه استفاده بکنید و بیان بکنید. در خدمت سرکار خانم فضلی هستیم. منم میکروفون رو خاموش میکنم، اگر نکته ای بود در پایان فرمایشات ایشون انشالله عرض میکنم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارضک توعا و تمتعه فیها قویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. سلام عرض میکنم خدمت استاد بزرگوار و دوستان گرامی. همونطور که استاد فرمودن با قسمت اول خلاصه کتاب هفته پیش در خدمتتون بودم و الان هم به بقیه قسمت های از کتاب که در مورد سلام ها هستش میپرداز. اما السلام علیک فی آناء لیلک و نهارک، سلام بر تو در همه ساعات شب و در همه اطراف و جوانب روزت. آنا جمع ان یا انیه هستش به معنی ساعت و وقت ها. اطراف جمع طرف و طرف هست به معنی این که کنار هر چیزی، آخر هر چیزی و ناحیه و جهت هست. این جمله یعنی در تمام ساعت شب و روز و آخر اول آخر روز به حضرتش سلام میکنیم. اما السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، سلام بر توی جامانده خدایی در زمین خدایی. کلمه بقیت الله از ماده بقیه به معنای دامه و ثبوته، برقراری و پابرجایی هست و مقصود از بقیت الله کسی است که خدا او رو دوام و ثبات بخشیده و باقی گذارده. ماده بقی وقتی با حرف علام متعدی میشه به معنی رحمت و شفقت بر کسی آوردن هست و بقیت الله یعنی کسی که خدا بر او رحمت و شفقت آورده و وقتی با حرف من متعدی میشه به معنی باقی گذاردن بعضی از اشیاء هستش. البته این بقیت الله به بقیه ائمه هم تعلق میگیره. امام باقر علیه السلام فرمودند آنگاه وجود مقدس حضرت مهدی خروج کند و پشت به دیوار کعبه میفرماید بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین و انا بقیت الله فی ارضه و خلیفته و حجته علیکم. اما السلام علیه یا میثاق الله الذی اخذه و وکده، سلام بر توی میثاق و پیمان خدا که آن را گرفته و محکم گردانیده است. میثاق معنای عهد هست. در حدیث از امام باقر علیه السلام هست که خداوند از شیعیان ما در حالی که ذراتی بودند در عالم ذر میثاق و پیمان ولایت ما را گرفته است. و کدهو و اکدهو هر دو معنی محکم نمودن و بستن چیزی است. در این جمله به امام زمان به عنوان میثاق الله عرض سلام می‌داریم. هیچگاه نفس آدمی به نفس آدمی میثاق تعلق نمی‌گیره. اما یقینا در این جمله زیارت عنایتی به کار رفته و شدت مبالغه رو می‌رسونه که از سلام علیک یا میثاق الله. نکاتی در اینجا لازم به ذکر هست که بیان می‌کنیم. یکی این که میثاقی که از اون حضرت گرفته شده اونقدر شدید هست که گویا خود وجود حضرت میثاق هستن. بار سنگین مسئولیتی که به دوش حضرت با شونه کس دیگه آشنایی نداره و چنین بار سنگینی ایجاب میکنه میثاق محکم و وجود داشته باشه. این میثاق از امام حسین علیه السلام هم در برابر شهید شدن خودشون و اعضای خانوادهشون و جریان کربلا گرفته شده. از امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف هم پیمان گرفته شده بابت تمامی سختی ها و مصائبی که بر سر ایشون میاد و ایشون هم پذیرفتن. نکته دومی که ممکنه مراد از پیمان میثاقی باشه که از خلق نسبت به اون حضرت گرفته شده. اما السلام علیه یا وعد الله الذی ضمنه، سلام بر توی وعده خدا، وعده ای که خدای از ضمانت نموده است. سلام به حضرت عنوان موعود در ادعیه و زیارات بسیار اومده. گویا حضرت موعودی است که از شدت موعودیت وعده شده. به صورتی که هر وقت سخن از وعده خدا به میان میاد آن حضرت به نظر میاد. حضرت باقر علیه السلام در توضیح آیه 44 سوره معراج فرمودن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، این از آن روزی که وعده داده شده بودند و فرمودن یعنی یوم خروج مهدی علیه السلام. اما وقتی چیزی وعده خدا شد تخلف بردار نیست، وعده خدا انجام شدنی هست. و اما السلام علیک ایها العلم المنصوب والعلم المسبوب والغوث والرحمة الواسعة و بعدا غیر مسبوب، سلام بر توی پرچم افراشته و ای دانش ریخته شده و انباشته و ای فریاد رس بیکسان و درماندگان و ای رحمت بیکرانه و ای رحمت بیکرانه وعده خالی از دروغ و همراه با راستی و صدق.
السلام علیک ایها العلم المنصور، سلام بر توی صاحب پرچم برافراشته. از علائم خروج اون حضرت پرچم برافراشته ایشون می باشد که هنگامی که ظهور می کنن گشوده می شه. ممکنه معنای تقدیری داشته باشه، یعنی صاحب پرچم برافراشته، و ممکنه از این جمله معنای کنایه اون مد نظر باشه که پرچم برافراشته کنایه از مقام هدایتی اون حضرت می باشه. فالعلم المسحور دو احتمال وجود داره در معنی، یکی این که معنای تقدیری داشته باشه یعنی ذوال علم المسبوب صاحب دانش ریخته شده، و دیگر این که چیزی حذف نشده باشه و به اون وجود مقدس سلام میکنیم. مسبوب اسم مفعول از ماده سب است. سب در لغت به معنای ریزش است. هر ریخته شده ریزنده ای داره. خدا صاب هستش و امام زمان مسبوب. صاب و قالب ریز خداست، در قالب آخرین ولیش علم میریزه. در این راه باریک و حساس رهنمون ما تعبیراتی است که در احادیث اومده. مثلا السلام علی یا معدن العلوم النبویه، سلام بر توی معدن علوم پیامبری. و در دعای ندبه آمده عین علام الدین و قواعد العلم، کجاست پرچم های دین و پایه های علم. چیزی نیست که علم نامیده بشه و در نزد ایشون نباشه. زمانی که امام زمان جلال تعالی پرده و شریف ظهور میکنند، تنها دو حرف کشف شده و 25 حرف دیگر در زمان ظهور به دست حضرت ظاهر میشه. خدای تعالی تمام وجود حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف رو از علم ریخته است. از اونجا که این علم مسبوب علم منصوب هست و قوس و رحمت در مقام سب به این علم برمی آید که خدا غالب من رو از علم ریخته است، من نیز باید خلق خدا رو علم ببخشم و امام زمان مسبوب خداست و مردم مسبوب امام زمان هست. والقوس این علم منصوب و علم منصوب قوس هست. در لغت آمده قوس مثل یاری کردن و اعانت هست، پریادرس و پریاد خواهی و کمک نمودن. قوس و قیاس اصلی خداوند است، ولی اولیای خدا نیز چنین مظهریت قیاس بودن رو دارن. در مورد امیرالمومنین علیه السلام آمده المستقاس و بکیا امیرالمومنین، و در میان تمام معصومین تنها به دو تن از اونها قیاس و قوس اطلاق شده، یکی حضرت امام رضا علیه السلام و دیگه امام زمان و دیگری امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف هستن، که خدای متعال نمیشه کسی رو به صورت نماینده از طرف خودش به عنوان قوس و قیاس میون خلقش نگذاره. امام زمان فریاد رس هستن، اگر افراد به پناهشون برون از ایشون استغاثه بجوید اونها رو پناه میده. حقیقت استغاثه به اون قوس همون حالت انقطاع و بریدن از همه جا و در نهایت شدت و ابتلا به اون وجود مقدس پناه بردن هست. برای استغاثه به امام زمان مکان و زمان خاصی ذکر نشده، در هر لحظه میشه به اون حضرت متوسل شد. و رحمت الواسعه تا اونجا که اومده رحمت واسعه تنها به ذات قدس الهی اطلاق میشه، اما در زیارات به ما رسیده تنها در زیارت آل یاسین تعبیر رحمت واسعه به امام زمان عجل تعالی فرجه شریف هست. در زیارات و دعاها بسیار نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عنوان نبی و رحمت داده شده. امام حسین علیه السلام هم در اذهان و دوستداران حضرت عنوان مظهر رحمت واسعه حق معرفی شدند. از عموم خاندان رسالت نیز مکرر به عنوان اهل بیت رحمت یاد شده. ادعا میکنیم که وجود مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف علاوه بر اینکه در عصر غیبت رحمت واسعه بوده و هست و خواهد بود، و علاوه بر اینکه پس از استقرار حکومت چنین است، از آغاز قیام و در همان زمان انتقام و ریختن خونها باز رحمت واسعه هستند. در اینجا شرط گفته میشه چرا خون و خونریزی، کجای این رحمت واسعه است؟ ما میگوییم از بین بردن فساد رحمت و نعمته و تضمین کننده سلامت بقیه برای رحمت. حیات زمین به احیای عدل و به دست مردان خدایی. اما بعدا غیر مکتوب. چهار حالت در اینجا وجود داره. یک، وجود مقدس حضرت در حالی که وعده است رحمت واسعه هستند، وعده ای که در اون کسب و خلق نداره. دوم، متعلق به همه فقرات این سلام هست، یعنی تمام اینها که در این قسمت دعا اومده وعده ای حتمی و غیر قابل شک هست. سوم، متعلق به همه سلام های گذشته از آغاز زیارت می باشد که متضمن اوصاف اون حضرت و هیچ احتمالی کذبی در اون وجود نداره. و چهارم، پیوندی با فقرات سابق نداره و جمله مستقل هستش که بیانگر صفت دیگر برای اون حضرت هست. اما السلام علیک حین تقوم، السلام علیک حین تقوم، سلام بر تو آنگاه که به پا میخیزی، درود بر تو آنگاه هنگام که مینشینی. دو معنا در نظر گرفته شده، یکی این که مقصود از قیام و قعود همون معنای ظاهری باشه، به معنای ایستادن و نشستن، رکوع و سجود، و دیگر معنای تقدیری اون مد نظر هست که قیام یعنی قیام کردن و انتقام گیری و قعود یعنی صلح نمودن و از حقوق خیش چشم پوشیدن. السلام علیک حین تقرأ و تبین، سلام بر تو آنگاه که میخوانی و بیان میکنی. به وسیله کلمه حینه به حضرتش در زمان آن دو فعل عرض سلام میداری. ماده قرائت قرأ یقرأ به معنی خواندن و قرائت کردن هست و این قرائت همه چیز رو شامل میشه، از خوندن صحیفه حضرت زهرا گرفته تا خوندن جامعه جد حضرت و غیره، که خواندن همه اینها توسط امام زمان انجام میگیره. تبین یعنی واضح ساختن چیزی و آشکار نمودن امری. از خدا بخوایم که معلم و مربی و استادمون رو از پس پرده غیبت بیرون بیاره. السلام علیکی نتسلی به تقنات، سلام بر تو آن هنگام که نماز میخوانی و گاهی که قنوت میآوری. صلاح در لغت به معنای مطلق دعا و تسبیح هست، ولی در اصطلاح شریعت به معنای نماز هست. قنوت در لغت به معنای اطاعت و تواضع برای خداست و به معنای قیام در حال نماز و دعا خوندن در حال ایستادن نیز اومده. در این سلام به وجود امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف با دو عنوان درود میفرستیم، یکی نماز و دیگری قنوت. و در احادیث به این مسئله که وقتی حضرت ظهور میکنند حضرت عیسی پشت سر حضرت نماز میگذارند بارها اشاره شده. اگرچه همه نمازهای حضرت در تمام اوقات مورد درود هست، اما دو رکعت نماز حضرت خیلی مورد توجه هستش و اون دو رکعتی هستش که آخرین نماز حضرت قبل از ظهور ایشون هست. اما از سلام علیک حین ترک اوبت هست شد، سلام بر تو آنگاه که رکوع میکنی و آن زمانی که سجده میآوری. از سلام علیک حین تهلل اوبت کبه، سلام بر تو آنگاه که لا اله الا الله میگویی و درود بر تو آن هنگام که الله اکبر میگویی. میان لا اله الا الله گفتن همه با لا اله الا الله گفتن امام عصر علیه السلام فرق بسیاره و نیز تکبیر بود در عالم بسیاره، ولی وقتی حضرت تکبیر میگویند چیز دیگری هست. السلام علیه حین تحمد و تستغفر، سلام بر تو آنگاه که حمد خدا میگویی و استغفار میکنی. هر چه سطح معرفتی انسان بالاتر باشه، حمد و استغفارش نیز افزون تره. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هر روز 360 مرتبه به عدد رگ‌های بدن حمد خدا می‌فرمودند و نیز از جایی به مجلسی ولو مختصر و کوتاه بر نمی‌خواستند مگر اینکه 25 مرتبه استغفار می‌فرستادند. السلام علیکی نتو سوها و تمسی، سلام بر تو در پگاهت آنگاه که داخل صبح میشوی و درود بر تو در پسینت آنگاه که به عصر در میایی. السلام علیک فی اللیل اذا یخشا و النهار اذا تجلا، سلام بر تو در شب تار آنگاه که تاریکی شب روشنی روز را بپوشاند و درود بر تو در بامداد روشن. مطلبی که در اینجا وجود داره این هستش که در همه این درودها سلام کننده میخواهد عرض ادب خودش رو به هر نحوی که ممکن است به مولاش عرضه کنه. در هر زمان از عالم خلقت باید یک عنصر و انسان کاملی وجود داشته باشه که آینه غیب نمای الهی باشه و امروز این انسان کامل حضرت مهدی علیه السلام هستن. السلام علیک ایها الامام المأمون، با سلام بر توی پیشوای مطمئن و امام امین و مورد اطمینان. امام به معنای پیشوا هست و مأمون به هم به معنای موثوق به، کسی که مورد اطمینان هستش. السلام علیک ایها المقدم المأمون، سلام بر توی پیش داشته آرزو برده این مقدم و جلوداری که آرزوی آمدنت برده شده. امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف مؤمل و مأمون هستند. ایشان برای احیای دین و زنده نمودن خدا به حدود آن آرزو شدند. معمول حقیقی اوست، معمل واقعی اوست، امید و آرزوی راستین فقط اوست. اگر به همه آرزوهامون رسیدیم ولی به این آرزو نرسیدیم، به هیچ چیز نرسیدیم. ولی اگر به این آرزو رسیدیم ولی به بقیه آرزوهامون نرسیدیم، به همه چیز رسیدیم. و در نهایت السلام علیک به جوام السلام، سلام بر تو به همه سلام ها. از طرفی انسان میخواهد نهایت عرض ادب خودش رو اظهار کنه، از طرفی نمیتونه همه کمالات و وجود مقدس رو بیان کنه. بنابراین با یک جمله مجمل به حضرت سلام میدهیم. این بود خلاصه کتاب شرح زیارت آل یاسین جلد اول و امیدوارم تونسته باشم خدمتی به شما کرده باشم و استفاده فرموده باشید. برای ظهور و سلامتی حضرت صلواتی تقدیم میکنیم.
اللهم صل علی محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. امام زمان علیه السلام در توصیه خود به محمد همیری فرمودند: هرگاه خواستید به وسیله ما به سوی خدای تعالی و به سوی ما توجه کنید، اینطور بگویید: چنان که خدای تعالی فرموده است،
سلام السلام عليك يا داعي الله ورباني يا آياتي السلام عليك يا باب الله وديان ديني السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقي السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادتي السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك السلام عليك يا بقية الله في أرضه السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه السلام عليك أيها العلم المنصوب والعلم المصبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب السلام عليك حين تقوم السلام عليك حين تقوم السلام عليك حين تقرأ وتبين السلام عليك حين تصلي وتقنت السلام عليك حين تركع وتسجد السلام عليك حين تهلل وتكبر السلام عليك حين تحمد وتستغفر السلام عليك حين تصبح وتمسي السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى السلام عليك أيها الإمام المأمون السلام عليك أيها المقدم المأمون السلام عليك بجوامع السلام أشهد لك يا مولا أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا حبيب إلا هو وأهله أشهدك يا مولا أن عليا أمير المؤمنين حجته والحسن حجته والحسين حجته وعلي ابن الحسين حجته ومحمد ابن علي حجته وجعفر ابن محمد حجته وموسى ابن جعفر حجته وعلي ابن موسى حجته ومحمد ابن علي حجته وعلي ابن محمد حجته والحسن ابن علي حجته وأشهد أنك حجة الله أنتم الأول والآخر وأن رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وأن الموت حق وأن ناكرا ونكيرا حق وأشهد أن النشر حق والبعث حق وأن الصراط حق والمرصاد حق والميزان حق والحشر حق والحساب حق والجنة والنار حق والوعد والوعيد بهما حق يا مولاي شقي من خلفكم وسعد من أطاعكم فاشهد على ما أشهدتك على وأنا ولي لك بريء من عدوك فالحق ما رضيتموه والباطل ما سخطتموه والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له وبرسوله وبأمير المؤمنين وبكم يا مولاي أولكم وآخركم ونصرتي معدة لكم ومودتي خالصة لكم آمين.